الله الرحمن الرحیم. بحث در مسئله چهارم بود که مرحوم امام عرض کردیم در این مسئله چند فرع رو متعرض شده. فرع اول این بود که ترافع، بردن مرافعه پیش قضات جور حرام است و کسی که این کار را کرد، ترافع را برد پیش قضات جور، عاصی است، معصیت کار، عقوبت میشه. در این که قضات جور چی هستند گفتیم دو احتمال هست. یک احتمال که قدر متیقنه، همون قضاتی هستند که منصوب از قبل سلاطین جور هستند در یک حکومت غیر حقه، اینا رو میگیم قاضی جور، طاغوت. یک احتمال این است که تعمیم بدیم که امام مخصوصاً معنا کردن و نظرشون رو اینجور مطرح کردن که قاضی جور یعنی من لم یجتمع شرایط قضا را ولو در یک حکومت حقه باشه. پس به نحو عام فرمود قاضی جور شامل میشه حتی اون کسی که در یک حکومت حقه، ابلاغ داره، معزون از قبل ولی فقیه هست در امر قضا ولی عدالت نداره. مثلا علم در حق در حد کافی لازم نداره، اینم شامل میشه. دلیل بر نه دیگه، ناظر به زمان نیست، نه این نظر امام نیست، باشه دیگه، نه اطلاق رو نبذه همون زمان، اون زمان که اطلاق نداشت، اون زمان قاضی جور یعنی اونی که منصوب از قبل اینا. خلاص دیگه فرق نمی کنه دیگه، فرق اون قاضی جور است. بعد این که تعمیم میدن یعنی من لم یجتمع همه شرایط نداره، یعنی ولی اون قاضی جور نیست، ولی اگر اون باشد که همونه، اطلاق دیگه نیست. این یک معنای عام ازش میگیر. عرض کنم که مثلا حالا اگر بگیم در اون زمان رو هم ناظر بوده، امام خواهد به فرمان بگین قاضی جور یعنی منصوب از قبل اونا نیست، اما خب در اون زمان هر کسی حق داشته قضاوت بکنه، هر فقیهی، اما یه فقیهی فاسقه، اون میخواد قضاوت کنه، ایشون فرمود اینم قاضی جور است. فرد فرمود دلیل بر مطلب رو دیروز خوندیم، یک آیه تمثل کردیم و چهار روایت که اینها رو گذشت. منتها می‌خواستیم ببینیم که آیا از این آیه و از روایات حرف امام استفاده میشه که قاضی جور به نحو مطلق اینا میگن حرام است مراجعه بهش، یا مراد قضات جور یعنی اونایی که در اون زمان بودن، منصوب بودن در یک حکومت غیر عادله. گفتیم اونی که از این روایات استفاده میشه و هم از قرآن، اون معنای خاص است، نه معنایی که امام فرمود. آیه رو دیدیم فرمود که من تحاکم الیهم، کسی که بره پیش اینها، تحاکم الی طاغوت که امرو ان یک فروبه، در قرآن مأمور هستن کافر به طاغوت بشن. چه جوری نامیرن پیش کسی که مأمورن کافر به او بشن؟ میرن برای قضا. خب ظاهر آیه این است که اطلاق صدق طاغوت برش میکنه، بر اون قاضی جور. و اگر کسی در یک حکومت حق ابلاغ هم داره و منصوب شده ولی عادل نیست، مثلا اینه میشه بهش بگیم طاغوت، صدق طاغوت بر این انصافاً بعید است. توجه فرمایید، طاغوت یعنی اون کسی که دیگه همه مرزها رو شکسته، از حق خارج شده، از صراط مستقیم رفته بیرون و دیگه در سرکشی و تعدی و تجاوز و قانون شکنی فروگذار نمی کنه. این معنی طاغوت. بالاخره همون دونید، هر چه مشکک بگیریم، کسی که آسیست یه معصیت کرده، اینو نمیتونیم طاغوت بشه، هیچ کار دیگه باشه عملش طاغوت، یقیقی این صدق عنوان طاغوت برودش. این مال آیه، آیه تعبیر طاغوت میکنه و اطلاق طاغوت بر این آدم بعید. چهار تا روایت خوندیم، اون روایات هم یا استشهاد به همون آیه میکردن که امام فرمود جایز نیست، برای اینکه خداوند در قرآن همین رو فرمود، پس باز اطلاق طاغوت رو استشهاد میکردن. از این جهت میگیم این آیه و این روایات نمیتوند دلیل بر این باشد که به نحو کلی هر کس واجد شرایط قضا نیست، ولو در یک حکومت حق عادله، فقط فرض بفرمایید که عدالت نداره، اینو شامل بشه، این روایات نمیشه. مضافاً بر این که در این روایات یه جهت دیگری هست که لعل اصلا وجه حرمت اون باشه، نه اینکه این واجد شرایط نیست. ببینید در این روایات فرماد که کسی که به این قضات مراجعه بکند، مراجعه به طاغوت کرده، و امرو ان یک فرو به طاغوت، لعل وجه حرمتش این نیست که چون اذن نداره، بلکه وجه حرمتش این است که حکومت یک حکومت ظالم است، حکومت یک حکومت حق غیر حق است، و مجموع این حکومت غیر حق رو که یه شاخش هم قضاوته، یک حکومت تشکیل میشد از یک فروعی، یه فرع شاخه قضاوته. توجه فرمودید؟ عرض کنم که رفتن به سوی اینها و به محکمه اینها به رسمیت شناختن یک حکومت ظالم است، به رسمیت شناختن یک حکومت قاسبانه است. شاید وجه حرمت اینه، فرماد به اینا نرید مراجعه کنید، اگه مراجعه کردید به طاغوت مراجعه کردید، امرو ان یک فروبه، نه تنها برای خاطر این که این قاضی که تو این من محکمه نشسته از طرف منصور دوانقی نشسته، این معزون از طرف امام نیست، نه، برای این که این داره پای ریزی میکند، پی ریزی میکند، حمایت میکند از یک حکومت غیر حق. شما بهش مراجعه کردید، در حقیقت شما به رسمیت شناختید یه همچه حکومتی رو، توجه فرمودید، حمایت کردید از یه همچه حکومتی، تواضع کردید نسبت به یه همچه حکومتی که امرو انگک فروغه، لعل وجه حرمت مراجعه به این قضات از این جهت باشه، نه جهتی که غیر معزون هستن. و این دیگه قطعا در یه قاضی که در یه حکومت حق است و واجد شرایط نیست، این جهت دیگه به طور قطع در اون نیست. پس دو جهت در این روایات هست و ممکنه وجه حرمت به ترافع پیش قضات جور وجه دوم باشه، و اگر وجه دوم باشه دیگه قطعا در این زمان صدق نمی کنه. بنابراین به این آیه و این روایات برای این فرمایش امام که به طور مطلق فرمود مراجعه به من لم یجتمع شرایط قضا رو حرام است، به اینا نمیتونیم توسل کنیم. یک استدلال دیگری ممکنه برای فرمایش امام بشه که بگیم وجه حرمت ترافع پیش قاضی جور به این معنا که اونی که واجد شرایط نیست، این است که نقل میکنن این استدلال رو از مرحوم سبزواری صاحب کفایه، در کفایه کتاب فقهی است، مرحوم سبزواری اینجور میگه، میگه عرض کنم که این فعلی که این قاضی داره انجام میده قضاوت، این فعل حرام است، چون واجد شرط نیست، شرط نصب رو ندارد، شرط اذن رو ندارد، شرط عدالت رو ندارد، شرط اجتهاد رو ندارد. هرچه این قاضی چون شرط قضا رو نداره، فعلش حرام است که قبلا گفتیم ما دلیل بر حرمت خود قضا بود. ترافع پیششون که حرامه، خود فعل هم حرام. این متخاصمن که برن پیش این قاضی ترافعشون رو ببرند، اینا باعث میشن که او بیاد یه همچه فعل حرامی مرتکب بشن. اگر این دو نفر نمی رفتن پیش این قاضی، خب این قاضی این قضاوت رو نداشت. این قضاوت الان فعل محرم چی باعث شد این دو نفر؟ پس اینا اعانت بر اسم میکنن. رفتنشون تو این محکمه پیش قاضی و اون را وادار به فعل حرام کردن، این اعانتون علال اسم. اعانت بر اسم حرام است. ولا تعاونوا علال اسم والعدوان. در قرآن نهی میکنه تعاون، کمک به یک دیگر در امر اسم و گناه نکنی، حرام است، نهی داره. پس این از مصادیق لا تعاونوا علال اسم والعدوان میشه. فعل قاضی حرام، هر دونه قضاوتی که بکند یه حرام مرتکب شده است. این دو نفر که رفتن باعث شدن این فعل حرام رو به جا بیاره، پس این اسم رو اینا باعث شدن که او مرتکب بشه. این اعانت بر اسم است و اعانت بر اسم منهی است در قرآن، حرام است. در نتیجه رفتن ترافع پیش این قاضی جایز نیست، حرامه، چون از مصادیق اعانت بر اسم و وادار کردن اون قاضی را به حرام. این دیگه تعمیم داره، اختصاص ندارد به قاضی که از ناحیه سلطان جور منصوب باشد. یه قاضی هم که از طرف سلطان حق در حکومت حق شرط عدالت رو نداره، شرط اجتهاد رو نداره و قاضی فعلش حرام است، چون واجد شرایطی نیست. قضاوتی که میکنه فعل حرام مرتکب میشه. این دو نفر باعث شدن که رفتن پیش او برای ترافع، پس این ترافع پیش این قاضی اعانت بر اسم است، اعانت بر اسم حرام، پس ترافع اندر این قاضی حرام مطلقا. این استدلالیست که مرحوم صاحب کفایه بر اون سبزواری میکنه، استدلال خوبیست. مرحوم صاحب جواهر این استدلال رو نقل میکنه، منتها مرحوم صاحب جواهر رد میکنه این استدلال. مراجعه کنید در جلد 40 جواهر صفحه 35، مرحوم صاحب جواهر این حرف از صاحب کفایه نقل میکنه، میفرماد این ممنوع از این حرفشون، هم صغرا هم کبرا. اما اولا میگه اولا اعانت بر اسم نیست، چون مرحوم صاحب کفایه میگه اعانت بر اسم است، چون میگه اولا اعانت بر اسم نیست، من میکنیم که این اعانت بر اسم باشه. ثانیاً بر فرض سلمنا اعانت بر اسم باشد، هر اعانت بر اسمی حرام نیست، اینجا حرام نیست. این ردی است که مرحوم صاحب جواهر از قول ایشون میکنه. پس اولا صغراشو قبول نداریم، اینجا اعانت بر اسم نیست. ثانیاً کبرا رو قبول نداریم، اگر اعانت بر اسم هم باشد اینجا حرام نیست. مرحوم صاحب جواهر دیگه توضیح نداده که چرا به چه وجه میگیم اینجا اعانت بر اسم نیست. لعل توضیح فرماش، اول ما حرف مرحوم صاحب جواهر رو توضیح میدیم بعد اشکالمون رو بشمیم. این که ایشون فرماد اعانت بر اسم نیست، لابد نظر مبارکشون اینه که اعانت بر اسم در اونجاییست که این شخص سبب بشد برای انجام یک حرامی، توجه فرمودید؟ و در اینجا اینجور نیست. اینا که مراجعه کردن پیش این قاضی جور، پیش این قاضی که فعلش حرام است، اینا رفتن تو این محکمه، اما اون میتونست قضاوت نکنه، میتونست قضاوت نکنه. بله بالاخره ببینید اینجا جور نیست که رفتن ما پیش او تأثیر داشته باشد در فعل قضا. اگر رفتن این دو نفر در تحقق قضا مؤثر بود، گفتیم اعانت بر اسم شد. با علم بله، میدونن واجد شرایط نیست، فعلش هم حرامه، میدونیم فعلش هم حرامه. ما بلند شدیم رفتیم پیش او، میخوایم بینیم این رفتن و طرح دعوا پیش این قاضی کردن اعانت بر اسم میکنه یا نه. اگر جوری بود که طرح دعوا و مراجعه به او در تحقق قضاوت او اثر میکرد، تأثیر داشت، میگیم اعانت بر اسم. در حالتی که اون میتوند همین که اینا طرح دعوا کردن بلند شو بره، اگر بلند شون چه الزامی داشت؟ قضاوت نکنه. پس چون میتوانست قضاوت نکنه و طرح دعوا و مراجعه به او طرف و نزد او در تحقق و به وجود آمدن اون فعل محرم مؤثر نیست، لذا میگیم اعانت بر اسم نیست. این لابد وجه نظرشون این. ولی جواب این حرف این است که ما لازم نداریم تأثیر داشته باشد در او. یک مثالی که برای اعانت بر اسم میزنن یک مثال دیگه خیلی روشن و پیش پا افتاده است. میگن اعانت بر اسم مثل این که دو نفر با هم دعوا دارن، یک کسی میخواد یه نفر رو بزنه، نگاه این طرف اون طرف میکنه یه چیزی، شما میرید یه چوب میدید دستش، اونم تا این چوب رو گرفت بلند میکند میزنه تو سر اون طرف. میگن این دادن چوب دست اون آقایی که قصد ضرب داشت، این اعانت بر اسم است. این دیگه شامثال برای اعانت بر اسم است. خب اینجا هم این هم در اونجا که چوب دادیم دست این، چوب دادن تأثیر دارد در زدن؟ چه تأثیر دارد؟ وقتی چوب رو گرفت میتوند نزن، اختیار داره، چوب رو گرفت از دست شما میتوند نزن. پس در همون جا و الا اگر این مورد ترافع پیش این قاضی رو بگیم اعانت بر اسم نیست، باید بگیم چوب دادن دست اون کسی که میخواد بزنه، یه چاقو دادن، اسلحه دادن دست کسی که میخواد بکشه، بگیم اونم اعانت بر اسم نیست. وقتی شما اسلحه دادی اون میتونست شلیک نکنه، پس اینکه شلیک کرد معلوم شد از کنم که این تأثیر داشت. چرا دیگه؟ اونم که از یعنی شما بله ببینید ما حرفمون اینه، ببینید هر توجیهی که برای فرمایش صاحب جواهر کردیم، میگیم ایشون از این جهت میگد اعانت بر اسم نیست که بعد از رفتن اینا اون میتوند قضاوت نکنه، پس رفتن اینها طرف و اینها مؤثر در فعل اون نیست، از این جهت اعانت نیست. این منتها توجیهیست که برای فرمایش ایشون میشه جد. ولی جوابش این است که میگیم این همین در اونجام که چوب میده دست یه نفر این اهم هست. اگر چوب داشتیم درست شما فرمود عصبانیست، در همون حال عصبانیت میتوند نزنه، مجبور به زدن نیست، میتوند اختیار دارد، مختاره، میتوند اسلحه دادیم شلیک نکنه. اینجا هم همینجور اینجا میتوند قضاوت نکنه، اما در این حال میگیم همین ترافع پیش او سبب شد که او این قضاوت رو انجام داد و فعل محرم رو مرتکب شد. اینا باعث شدن این اعانت بر اسم هازا اولا که اعانت بر اسم هست. مرحوم صاحب جار فرمود سلمنا کبراش رو، فرمود بر فرض قبول بکنیم که اینجا اعانت بر اسم است، اما اعانت بر اسم حرام نیست. و چش چیه که فرمود اعانت بر اسم حرام نیست؟ برای اینکه شاید نظریشون این باشد که عرض کنم که بله این شخصی که مراجعه کرده پیش این هدفش چیه؟ هدفش این است که میخواد حقشو دریافت بکنه. مراجعه میکنن پیش قاضی، ترافعشون رو پیش این قاضی بردن، ولو حرامه اعانت بر اسمه، اما من میخوام استنقاض حق بکنم. هر عرض کنم که مراجعه به ظالمی، هر عرض کنم که اعانت بر اسمی که حرام نیست. مثلا فرض فرماد اگر چنانچه یه نفری در راه کیف دست یک کسی رو گرفت و یه موتوری فرار شد، سرقت قابزنی کرد، این آقا به یه بنده خدا ولو اونم یه آدم ظالمیست، به یک آدم ظالم قلدر ستمگری گفت، تمسک کرد به او، متوسل به او شد، این ظالم این موتوری کیف منو عرض کنم که پولی منو برداشت رفت، اونم فوری بلند شه بره یه دو تام تو سر اون عرض کنم که سارق بزند و بیگیرد بده دست این. این خودش نمیتونست، قدرت نداشت، به یه ظالم متمسک شد، متوسل شد به یه ظالم که حقشو بگیرد. هیچ کس نگفت این حرام. توسل کردن، توسل پیدا کردن به یه ظالم برای استیفاء حق، برای انقاض حق، کسی نگفته حرام. بله؟ اونا که مال اینجا نیست، اونا رو گفتیم اون نصوص ظهور داره در چیز غیر حق، قضات جور منصوب از قبل ظالم. اما در این مورد ما میخواستیم ببینیم چیز هست صدق میکند حرمت یا نه، گفتیم در مواردی که مثلا فقط شرط عدالت رو نداره تمسک کنیم برای حرمت ترافع به این، به این که این عرض کنم که اعانت بر اسم است. مرحوم صاحب جار فرمود اعانت بر اسم نیست، اولا اگرم باشه حرام نیست، ما هر دوشو جواب میدیم، اما این که میگید اعانت بر اسم نیست گفتیم هست، یعنی اعانت بر اسم هست اولا. ثانیا میگید اگر از گفتیم از مصادیق اعانت بر اسم مثل همون دادن چوب دست طرف، این که میگید حرام نیست، چرا حرام نیست؟ لابد نظر صاحب جواهر این است که چون این متوسل شده به این قاضی برای اینکه حقشو بگیره، مثل این است که توسل به یه زور ظالمی پیدا میکند برای اینکه حقش از طرفش بگیره. رفتن پیش این قاضی دیگه بالاتر از اینکه به یه ظالمی که داره راه میره بهش تمسک کند، آقا این آقا مال منو برد ازش بگیر به من بده، دیگه بدتر از اون نیست. بنابراین اینجا اعانت هست، کمک خواسته از اون ظالم، اما این حرام نیست. اینم اونجوره. جواب این میدیم که جواب این توجیه صاحب جواهر که اینجا درسته برای انقاض حقه، اما فرض ما این است که جای دیگه دارد، میتونه توی محکمه دیگر پیش یه قاضی عادلی که واجد شرایط است بره، و اگر کسی راهش منحصر به این که به این ظالم، به این شخص مراجعه کنه نیست، ولو برای انقاض حق میره، اما چون مندوهه داره میتوند یه جا دیگه مراجعه کند که این حرام رو مرتکب نشه، پیش این قاضی رفتن باز عرض کنم که چی؟ حرام است، ولو برای استحقاق، برای استیفای حق بشه. مرحوم صاحب جواهر فرمود چون برای استنقاض حق است حرام نیست، مثل این است که پیش به یه ظالمی تمسک کند. ما میگیم چون مندوهه داره میتوند پیش جای قاضی دیگری بره، در حال اختیار رفت پیش این قاضی، اینجا میگیم که باز از اعانت بر اسمیست که حرام است. بنابراین پس استدلال چی؟ اما راه داری میتونیم پیش یکی دیگه بریم. ها اون یه حرف دیگه است. حالا بحث بعدش میاد، بحث میکنی که اگر کسی دیگه نیست و راه چاره تنها به این است که به این قاضی مراجعه کنیم، اینجا جایز است، ولی فرض ما الان این نیست. اون فرض بعد میگه. توجه فرمودید؟ بنابراین پس استدلال فرمایش مرحوم امام درست میشه، منتها نه به اون آیه و اون روایات، بلکه این استدلال خوبی هست به این که اعانت بر اسم است و اعانت بر اسم حرامه، در نتیجه ترافع پیش همچه قاضی حرام است. بعضی هم تمسک کردن، از معاصرین دیدم در کتابشون، به عدم قول به فصل. میگن که چون علما دیگه تفصیل ندادن بین این دو جور قاضی جور، خاص و عام، که بگن مثلا اونی که منصوب از قبل سلطان جائر است، رفتن بهش ترافع پیش او حرام، اما قاضی که در اون زمان نیست ولی واجد شرایط نیست، عدالت رو ندارد، این رفتن پیشش جایز باشه. کسی نگفته. پس بنابراین ولو روایات یا آیه این مورد رو نمیگیرد. اونا صدق طاغوت میگفتن. این قاضی که عاصی است یه معصیت داره میکنه، اینو طاغوت بهش نمیگیم. توجه فرمودین؟ اون روایات اینجا رو نمیگیره، آیه اینجا رو نمیگیره، ولی با عدم قول به فصل، چون علما فاصله واسطه ای تفصیلی بین دو قول ندادن، از این جهت میگیم که پس نظر علما این است که هر دوش حرامه. تمسک میکنیم برای این مورد به عدم قول به فصل. ظاهرا اینم درست نباشه، چون عدم به قول فصل اونجایی است که علما مطرح بکنن، توضیح ندادن تو کلامشون که مرادشون از قاضی جور کدومه. اگر گفته بودن و ازش رد شده بودن، گفتیم خب تفصیل ندادن دیگه. اما چون توضیح در کلمات علما نیست، لعل فرمایشات علما که میگن قاضی ترافع پیش قاضی جور حرام است، مرادشون همون قاضی جوری است که از آیه میفهمن، همون قاضی جوری که از روایات میفهمن، نظرشون هم همونه. پس این رو از متعرض نشدن تا ما بگیم با عدم قول به فصل، اینجا نظرشون است که اینجا حرامه. این دلیل ظاهرا درست نیست. تنها دلیلی که برای فرمایش امام میتونیم داشته باشیم همون است که عرض کردم، شاید از آیه لا ترکنوا الی الذین ظلموا به اون آیه رکون به ظالم حرام است، تمایل به ظالم حرام است. اینم یه ظالمی است، داره عرض کنم که معصیت کار دیگه، هر معصیت کاری ظالم به نفسه. رکون به ظالم اگر بگیم حرام است به نحو اطراف، شاید از اون آیه هم بشه، ولی حالا ما کافی است برامون دیگه. فرمایش امام دلیل دارد، ازش رد میشه. فرع دوم که از فرمایش امام در این مسئله در میاد، در این مسئله چهار، این است که آیا این حرمت ترافع عند قاضی الجور که گفتیم ترافع پیش قاضی جور حرام است، آیا این در جایی است که عرض کنم که تمکن به مراجعه به قاضی غیر جور هم باشه، در اونجا میگیم رفتن پیش قاضی جور حرامه؟ دو تا محکم است، یه قاضی جور است، یکی قاضی غیر جور است، یکی قاضی عدل است. در این حال که آدم اختیار داره، براش هم امکان دارد ترافع پیش قاضی حق بره پیش قاضی جور. آیا این ادله که میگه حرام است ترافع، همچه جایی رو میگه که امکان استیفای حق از غیر این راه باشه، بتوند به یه قاضی دیگر مراجعه کنه؟ آیا حرمت مال اینجاست یا نه شامل می شود حتی حرمت، حتی اونجایی که استیفاء حق لا یمکن الا به این چه به این قاضی جور مراجعه کنه. فقط یه محکمه بیشتر نیست، یه جور قاضی نیست، همشون هم منصوب از قبل قاضی جور هم، حاکم جور هم. آیا این حرمت اینجا را هم میگیره که توقف دارد استیفاء حق به مراجعه به این قاضی؟ اینجا میگیم حرامه، یا بگیم نه اینجا دیگه حرام نیست، حرمت مال اونجاییست که آدم مختاره، میتوند به اون محکمه برد که واجد شرایط هست، میتوند به اون محکمه برد واجد شرایط نیست، اگر رفت پیش اونی که قاضی جور است حرامه. این یه بحث. مرحوم امام میگن اگر استیفاء حق متوقف شد بر مراجعه به قاضی جور جایز است، ترافع دیگه حرام نیست. تعبیر امام اینه الا، تو همین مسئله دارن، الا اذا توقف استیفاء حقهی علی ترافع الیه، اگر بخواد به پولش برسد، به حقش برسد، متوقف هست که ترافع الیهم داشته باشه، برد پیش این قضات جو. در یه همچه جایی اذا توقف استیفاء و حقهی علی ترافع الیهم فلا یبعد، تعبیر امام عنایت بفرمه، یبعد جوازهو، بعید نیست دیگه در اینجا بگیم ترافع پیش قاضی جو جایز است. لا یبعد سیما اذا کان فی ترکهی حرج علی، جایز است مراجعه، مخصوصا اگر بخواد از این پول صرف نظر بکند حرج براش. یه وقت هست یک کسی 1,000,000 طلبکاره، اگرم نره ترافع پیش قاضی جور بکند و ازش بگذرد براش مهم نیست، اما اگر جوریست که استیفاء حقش متوقف است که پیش قاضی جور بره تا این 1,000,000 بگیره، و اگر بخواد این حرمت رو مرتکب نشه و نره ازش بگذرد، از 1,000,000 بگذرد، حرج است براش، مشکله براش. اینجا دیگه با قدرت بیشتر میگه جایز، سیما جای لا یبعد جواز مخصوصا اذا کان فی ترکهی حرج علی. و کذا یه قدری باز یه پله بالاترم میره، میفرماد و کذا بازم جایزه، لو توقف ذالک علی الحلف کاذبن، حتی اگر جوری شد که اگر بره لازمه قسم بخوره و قسم دروغ باید بخوره، بازم جایزه، جایز است براش حلف کاذبن، قسم دروغ بخورد تا به حقش برسه. اگر یه جای انسان حقی رو ازش گرفتن و مثلا میپرسن که شما فلان کار رو کرده یا نه، اگر این کار رو کرده باشد به حقش میرسه، اینم نکرده، در اینجا بگه کردم قسمم بخوره، یک قسم دروغ بخوره برای اینکه به حقش برسه. کذا لو توقف ذالک علی الحلف کاذبن جازه. حالا اینو بحث میکنی، اولا تعبیر امام رو خوب توجه کنید، حالا در استدلال بهش میرسیم. این که میگه لا یبعد جواز خیلی حرفه توش، صریحا این فرما جایز است. و اونایی که درس امام بودن، در درس امام شرکت میکردن، در اون موقع در زمان مرحوم آقای بروجردی مشهور بود بین طلاب و فضلا در حوزه که درس امام دقیق است و مجتهد پرور، این مشهور. اون وقت هم گفتن حاج آقا، امام نمی گفتن، معروف بود امام به حاج آقا. درس حاج آقا، درسی که میری درس حاج آقا دیگه، حاج آقای مطلق زمان آقای بروجردی، آقا، آقای مطلق، هر کی گفتن آقا، آقای بروجردی بود، حاج آقا مرحوم امام، معروف بود درس ایشون به مجتهد پرور و دقیق. در همون زمان ما داشتیم بعضی از بزرگان که درسشون واقعا دقت داشت، خیلی دقیق، ریزکاری هایی داشت که کمتر جایی دیده میشد، اما خب بیان نداشت. آدم را واقعا میکشت تا بفهمه ایشون چی میخواد بگه. مشکل بود در بیان. امام هم دقیق بود، هم تمسک به قواعد و کلیاتی که در جاهای دیگه هم به درد میخورد، هم بیان رسا. لذا مثلا در همون موقع در مسجد سلماسی امام درس میگفتن، درس امام حدود 400 نفر حد اقل، اونم از فضلا که هر کدومشون از الان بعضشون از مراجع و از مدرسین بزرگ حوزه هست، 400 نفر. بعضی از مراجع دیگر مثلا تو مسجد امام یا فیضیه یا جای دیگه درس گفتن 30 نفر 40 نفر. اونجا درس امام بعد از درس مرحومای بروجردی حدود 700-800 نفر بودن، درس امام بعد از او اول. درس های بروجردی هم درس مرجعیت و ریاست بود، یه عده مثلا فرضاً خود امام و اوائل شرکت میکردن برای ریاض، برای مرجعیت آقای بروجردی. مرحوم آقای سلطانی خودشون تدریس خارج داشتن، میمدن درس آقای بروجردی، بعد هم میرفتن درس. درس آقای بروجردی درس مرجعیت و ریاست بود، لذا 700 نفر جمع. درس امام این بود و این جهت داشت، جهتش این بود که دقیق. حالا انشاءالله در عبارات هم میرسیم. یکی از جاهایی که حرف امام، تعبیر امام دقیقه و حساب شده است همینجاست که میفرماد در جایی که توقف داشته باشد، عرض کنم که استیفاء حق به رفتن پیش قاضی جور لا یبعد، نمیفرماد جازه، فرماد لا یبعد جواز، بعد اضافه میکند سیما اگر حرجی باشد، اونجا دیگه میگیم جازه. حالا دلیل بر این مطلب، وقتمون کمه، یکشو استدلال عرض میکنیم. دلیل بر جواز که میگیم ها مرحوم امام دارن، دیگران هم گفتن، مثلا مرحوم صاحب جواهر ایشون هم غالب جوازه، مرحوم شهید در مسالک ایشون هم غالب جوازه، عبارت مرحوم صاحب جواهر هم نقل میکنیم، استدلالش میموند برای فردا. مرحوم صاحب جواهر فرماد نعم لو توقف حصول حقهی علیه، اگر حصول حق این آقا متوقف بر ترافع پیش این قاضی جور است، ولو لامتناع خصمهی عن المرافعه الا الیهم، ولو این توقف از این ناحیه پیدا شده است، نه اینکه کسی دیگه نیست، قاضی دیگری که عدله هست، اما طرف من میگه من راضی نیستم مگر اینکه بریم پیش این قاضی، که تو روایات هم داشت که اون میگفت که راضی نشد مگر اینکه بریم پیش این قاضی. پس توقف پیدا کردن برای این است که طرفش راضی نمیشد محکمه دیگه بریم، و الا محکمه دیگه هست. فرماد ولو این توقف از این جهت باشد لامتناع خصمهی عن المرافع الا الیهم جازه. صاحب جواهرم فرماد ترافع جایزه، کما مثال میزنه کما یجوز الاستعانه به ظالم، آدم کمک به یه ظالمی از استعانت به جویت، کمک بخواد از ظالم، علا تحصیل حقه المتوقف علا ظالم، که متوقف هست که از این ظالم بخوایم بره حقمونو بگیره. ولی اسما هین ازن علال ممتنه، اینجا اون گناه رفتن به این محکمه به گردن این دیگه نیست، چون من توقف داشت استیفاء حقم به این که بریم پیش این قاضی، این گناه به گردن اونیست که قاضی حاضر نشد و گفت تنها باید پیش این قاضی بریم. ولی اسما هین ازن علال ممتنه کما هو و ظاهر و ما سمعته من النصوص از ظاهره فی اختصاصهی بل اسم، که دیروز خوندیم فرمود اون طرف شریک قاضی است در ظلم. حالا روایت شد باز یه مروری میکنیم. این حرف مرحوم صاحب جواهر در همون صفحهی که گفتیم، صفحه 35 از جلد 40 جواهر، مراجعه بفرمایید. و همچنین مرحوم شهید در مسالک، اونم باز همین حرفو میگه، فرمود و یستس نامن ترافع اندقازل جور حرام و یستس نامن، فرمود استثناء میشه ازش مالو توقف حصول حقهی علی، استیفاء حق متوقف بر این است که ما بریم پیش این قاضی. فیجوز کما یجوز الاستعانه علی تحصیل الحق به غیر القاضی، همون که صاحب جواهرم فرمود. و نهیو، ترجمه فرمود، و نهیو فی هذه الاخبار، همین اخباری که خوندیم، آیی که خوندیم، فرمود حرام است. و نهی فی هذه الاخبار و غیرها محمول علی الترافع الیهم اختیارا، اگر انسان اختیارا بره پیش قاضی جو حرامه، اما در جایی که استیفاء حق من متوقف بر این است که برم پیش نرم به حقم نمیرسد، اینجا فرمود بعد جایزه محمول علی الترافع الیهم اختیارا ما امکان تحصیل القرض به اهل الحق، میشه پیش قاضی عدلم رفت، برن پیش قاضی جور، اینجاست که میگیم جایز نیست، اما در صورت توقف استثناء میشه. حالا دلیل بر مطلب رو انشاءالله فردا میخونم.